با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به هشدار سلیمان در مورد زنا و گناهان جنسی اشاره کردیم. اکنون او سؤالهایی را می‌پرسد که توجه به آنها بسیار مهم می‌باشند. در امثال فصل 6 آیه 27 می‌خوانیم: آیا کسی می‌تواند آتش را در بر بگیرد و نسوزد؟ فکر می‌کنم جواب به این سؤال واضح و مشخص است. امثال فصل 6 آیه 28 میگوید: آیا میتواند روی زغال‌های داغ راه برود و پاهایش سوخته نشود؟ من میدانم که بعضی افراد غیر عادی تلاش میکنند چنین کاری انجام دهند، ولی به طور طبیعی پاهای آنان میسوزد. امثال فصل 6 آیه 29 ادامه میدهد: همچنان است مردی که با زن دیگری زنا کند، او نمیتواند از مجازات این گناه فرار کند. مردی که مرتکب زنا شود بیگناه نیست. او هیچ نوع عذر و بهانه‌ای نمیتواند داشته باشد. اکنون به آیه بعدی دقت کنید. در امثال فصل 6 آیه 30: اگر کسی به دلیل گرسنگی دست به دزدی بزند، مردم او را سرزنش نمی کنند. اگر شخصی به خاطر گرسنگی دزدی کند، دلمان به حال او می سوزد. مدتی پیش در شهری که زندگی می کنم، شخصی را دستگیر کردند که از فروشگاهی دزدی کرده بود و پس از تحقیقات متوجه شدند که او مدتی طولانی نتوانسته بود کاری پیدا کند و هیچ کس نیز به او کمک نکرده بود و به خاطر فرزندان کوچکش که گرسنه بودند دزدی کرده بود. در چنین وضعیتی کسی او را محکوم نمی کند، بلکه خواهان کمک به او نیز می باشند. اگر کسی به دلیل گرسنگی دست به دزدی بزند، مردم او را سرزنش نمی کنند. این یک واقعیت اجتماعی است. در امثال فصل 6 آیه 31 می خوانیم: با این حال وقتی به دام بیفتد، باید 7 برابر آنچه که دزدیده است جریمه بدهد، ولو اینکه این کار به قیمت از دست دادن همه اموالش تمام شود. با این جهت بر طبق قانون هر که دزدی کند مجازات می شود. این نیز یک واقعیت اجتماعی است و همه انسانها را شامل می شود. در امثال فصل 6 آیه 32 می خوانیم: اما کسی که مرتکب زنا می شود احمق است، زیرا جان خود را تباه می کند. به عنوان نمونه اتفاق دیگری را که به تازگی در خبرها خواندم برایتان مثال می‌زنم. چندی پیش مردی وارد دفتر مرد دیگری می‌شود و با اسلحه آن فرد را می‌کشد. چرا؟ در تحقیقات معلوم می‌شود که آن شخص قاتل در حالت عادی نبوده است و تبرئه می‌شود. خانه و خانواده او کاملاً توسط شهوترانی‌های مردی که کشته شده بود خراب شده و در واقع فرد مقتول خودش مقصر اصلی بوده است. اما کسی که مرتکب زنا می شود احمق است، زیرا جان خود را تباه می کند. و این واقعیتی است که بارها اتفاق افتاده است. در امثال فصل 6 آیه 33 می خوانیم: او را خواهند زد و رسوایی تا ابد گریبانگیر او خواهد بود. زناکاری گناهی جدی است و مانند زخمی می باشد که در زندگی یک شخص تا آخر عمرش بر روی جان او باقی می ماند. به عنوان یک کشیش، مانند بسیاری از کشیش‌های دیگر تجربه‌ای مشترک در این مورد دارم. مردی را می شناسم که سالها پیش زنا کرده و با زنی دیگر رابطه داشت. سپس آن مرد توبه کرد و به نزد همسرش بازگشت و از او تقاضای بخشش کرد. همسر آن مرد او را بخشید و آنها به زندگی با هم ادامه دادند، ولی من از وضعیت این خانواده آگاهم و می توانم بگویم که دیگر خانواده شادمانی نیستند. زناکاری گناهی نیست که بتوانید اثرات آن را پاک کنید. اگر مرتکب آن شوید، کمبود درک و فهم و نیز حماقت خود را نشان می دهید. با این کار خانواده خود و همچنین زندگی خود را صدمه می زنید. در امثال فصل 6 آیه 34 الی 35 می خوانیم: زیرا آتش خشم و حسادت شوهر آن زن شعله‌ور می گردد و با بیرحمی انتقام می گیرد. او تاوانی قبول نخواهد کرد و هیچ هدیه‌ای خشم او را فرو نخواهد نشاند. دوست من، چقدر نتایج غم‌انگیز به خاطر زناکاری در جوامع گوناگون به وجود آمده است. خداوند به طور جدی در مورد آن هشدار داده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب امثال سلیمان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 7 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 7. در این فصل نیز به موضوع مطرح شده در فصل 6 ادامه داده می شود. نکته اصلی در اینجا دوری از زن بدکاره می باشد. در امثال فصل 7 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم: پسرم، نصایح مرا بشنو و همیشه آنها را به یاد داشته باش. اوامر مرا به جا آور تا زنده بمانی. تعالیم مرا مانند مردمک چشم خود حفظ کن. آن را آویزه گوش خود بساز و در اعماق دل خود نگه دار. حکمت را خواهر خود بدان و بصیرت را دوست خود. اکنون در این آیات تاکید می شود که شخص بایستی با حکمت رفتار کرده و از هر نوع رابطه زناکارانه دوری کند. امثال فصل 7 آیه 5 می گوید: بگذار حکمت تو را از رفتن به دنبال زنان هرزه و گوش دادن به سخنان فریبنده آنان باز دارد. و همچنین او در آیات بعدی از مثالی واقعی استفاده می کند. در امثال فصل 7 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم: یک روز از پنجره خانه‌ام بیرون را تماشا می‌کردم. یکی از جوانان احمق و جاهل را دیدم که در تاریکی شب از کوچه‌ای که در آن خانه زنی بدکار قرار داشت می‌گذشت. اینجا درباره جوانی صحبت می‌شود که در خیابان اشتباه قدم می‌زند. امثال فصل 7 آیه 10 الی 14 ادامه می‌دهد: آن زن در حالی که لباس وسوسه انگیزی بر تن داشت و نقشه های پلیدی در سر می پروراند به سویش آمد. او زن گستاخ و بی‌شرمی بود و اغلب در کوچه و بازار پرسه می زد تا در هر گوشه و کناری مردان را بفریبد. آن زن بازوان خود را به دور گردن جوان حلقه کرده او را بوسید و با نگاهی هوس انگیز به او گفت: امروز نذر خود را ادا کرده ام و گوشت قربانی در خانه آماده است. دقت کنید که به نظر می رسد این زنی مذهبی است و امور دینی را رعایت می کند. او آن جوان را به سمتی هدایت می کند تا باور کند که آن زن در یک رابطه درست با خدا می باشد. امروز نذر خود را ادا کرده ام و گوشت قربانی در خانه آماده است. امثال فصل 7 آیه 15 میگوید: پس برای یافتن تو از خانه بیرون آمدم. در جستجوی تو بودم که تو را دیدم. به عبارت دیگر در تمام زندگیم در انتظار کسی مانند تو بودم و اکنون تو را پیدا کردم. امثال فصل 7 آیه 16 الی 20 میگوید: بر رخت خوابم ملافه‌ای رنگارنگ از پارچه حریر مصر پهن کردم و آن را با عطرهای خوشبو معطر ساختم. بیا از یکدیگر لذت ببریم و تا صبح از عشق سیر شویم. شوهرم در خانه نیست، به سفر دوری رفته است. به اندازه کافی با خود پول برده و تا آخر ماه بر نمی گردد. او به آن جوان اطمینان می‌دهد که شوهرش از شهر بیرون رفته و تا مدت معینی باز نخواهد گشت. در امثال فصل 7 آیه 21 الی 23 می‌خوانیم: به این ترتیب با سخنان فریبنده و وسوسه‌انگیزش آن جوان را اغوا کرد، به طوری که او مثل گاوی که به کشتارگاه می‌رود چون گوزن به دام افتاده‌ای که در انتظار تیری باشد که قلبش را بشکافد، به دنبال آن فاحشه رفت. او مثل پرنده‌ای است که به داخل دام می‌پرد و نمی‌داند در آنجا چه سرنوشتی در انتظارش است. چه تصویر واقعی را در اینجا مشاهده می‌کنیم که می‌تواند در هر جامعه‌ای اتفاق بیفتد. در آیات بعدی سلیمان به طور صریح هشدار می‌دهد. در امثال فصل 7 آیه 24 الی 27 می‌خوانیم: ای جوانان، به من گوش دهید و به سخنانم توجه کنید. نگذارید چنین زنی دل شما را برباید. از او دور شوید که مبادا شما را به گمراهی بکشد. او بسیاری را خانه خراب کرده است و مردان زیادی قربانی هوسرانی های او شدند. خانه او راهی است به سوی مرگ و هلاکت. بایستی به این اخطارها به طور واقعی توجه شود، ولی همچنین میتوان کاربردی روحانی از آنها برداشت کرد که برای امروز من و شما بسیار مفید میباشند. در کتاب مقدس سخنان زیادی در مورد زناکاری روحانی یافت میشود. خدا آن را در زمانی بیان میکند که قومش او را ترک کرده و به دنبال بت‌ها رفتند. آنها فریب بت‌پرستی را خورده، در دام بت‌ها افتاده و اسیر شدند و به این ترتیب مرتکب زناکاری روحانی شدند. آنان از خدای زنده و حقیقی دور گشتند. آنها بایستی با او پیوند می داشتند، اما از او جدا شدند. در واقع مانند یک فاحشه و زن زناکار عمل می کردند. نسبت به خدا بیوفا و خیانتکار شدند و این زناکاری روحانی است. امروزه تعداد زیادی مکاتب و اعتقادات گوناگون داریم و انواع مختلف مذاهب دروغین وجود دارد. در همه جا با پیروان آنان روبرو می شویم. به عنوان مثال ممکن است به شما بگویند نیازی ندارد که دیگر از مسیح پیروی کنید. احتیاج نیست که به او به عنوان تنها نجات دهنده خود اعتماد کنید. آنچه امروز نیاز دارید این است که به گروه و دسته ما ملحق شده و کارهای خاص انجام دهید. در مدت خدمتم انواع نامه‌های عجیب دریافت کردم که هر یک نظرات و باورهای خاصی را مطرح می‌کنند. مدتی پیش کتاب غلاطیان در عهد جدید را تعلیم می‌دادم و در آن زمان دوباره این جمله را تکرار کردم که نجات یعنی ایمان به علاوه هیچ چیز. تأکید کردم که شما باید به طور مطلق و کامل فقط به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد و توکل کنید. پس از این برنامه نامه‌های زیادی دریافت کردم. بسیاری از افراد سخنان زشتی را بر ضد من نوشته بودند و در میان نامه‌های اعتراضی میتوان چنین عکس العمل‌هایی را دریافت کرد. شخصی نوشته بود: شما گفتید که شریعت موسی چیزی است که باید از آن آزاد شویم و آن را ترک کنیم. اما من هرگز چنین سخنی نگفته بودم. آنچه گفتم این بود که شریعت و احکام نمیتواند شما را نجات دهد. شریعت هرگز برای نجات دادن عطا نشد. شریعت خوب است، اما مشکل در خود ما وجود دارد و فقط عیسی مسیح میتواند ما را نجات دهد. وقتی ما از سعی و کوشش های خود، اعمال و تلاش خود دست کشیده و به سوی او بازگردیم، می توانیم نجات پیدا کنیم. همینطور فرد دیگری نیز گفته بود که من چقدر اشتباه کرده بودم. به من نوشته بود: شما بایستی می گفتید که ضروری است به شیوه خاصی قسط تعمید بگیرید. و دیگران می گفتند: باید به آنها می گفتید که لازم است به گروه خاصی ملحق شوند و در آنجا عضو باشند. بعضی افراد نوشته بودند که من باید تعلیم می دادم که ما باید همه احکام و شریعت موسی را رعایت کنیم و حتی اگر کسی به مسیح اعتماد می کند بایستی هنوز هم شریعت را حفظ کرده و رعایت کند. و اینها نمونه هایی از انواع باورها و مکاتبی است که امروز می شنوید. اجازه دهید با گفتن این جمله پاسخ دهم که ایماندار باید به عیسی مسیح بپیوندد. عیسی مسیح گفته است که ما باید دستورات او را حفظ کنیم. اگر او را دوست داریم، دستورات او سخت و شدید نیستند. ما باید به یک دیگر محبت کنیم. ما باید با روح خدا پر باشیم. ما باید ایمان خود را به دنیا شهادت دهیم. اینها امروز دستورات او می باشند. ما باید به عیسی مسیح زنده ملحق شویم. دوستان عزیز، ما اکنون در یک سطح بالاتر زندگی می کنیم. میوه روح القدس باید در قلب و زندگی ما نمایان و آشکار باشد. امروزه در دنیا شاهد اشوه‌گری های مکاتب گوناگون و فریبکاری باورهای مختلف هستیم که مانند زنی بدکار خود را در خیابانها نشان داده و تبلیغ می کنند. آنها مردان و زنان را وسوسه کرده و با حیله‌گری به سوی خود دعوت می کنند. آن فاحشه پیر امروز نیز در فعالیت و تلاش است. او سر راه شما ایستاده و انواع برگه های تبلیغاتی خود را پخش می کند. او در همه جا شما را ملاقات می کند. او فاحشه و شریری است که می خواهد شما را از عیسی مسیح کنده و می خواهد شما را وارد نظام و سیستم خود کند. دوست من، این فاحشه روحانی امروز نیز در خیابانهای شهر شما و محل زندگی شماست. او حتی می تواند از طریق برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و یا توسط اینترنت و انواع مجلات و کتاب‌ها وارد خانه شما شده و شما را فریب داده و اسیر خود سازد. به ما در اینجا گفته شده که پیروی کردن از او مانند رفتن یک گاو به کشتارگاه است. مانند احمقی است که نمیخواهد حقیقت و حکمت را بپذیرد. و چقدر مهم است که به هیچ چیزی غیر از شخص عیسی مسیح وابسته نباشیم. فقط خداوند عیسی مسیح برای نجات و زندگی ما کافی است. از دیدگاه من آنچه در این فصل بیان شده بهترین تصویر از مکاتب و باورهای انحرافی و دروغین و مذاهب کاذب است. آنها مانند فاحشه‌ای هستند که خود را آرایش کرده و با انواع لباس‌های فریبنده و چهره‌های جذاب ظاهراً می‌خواهند چیزی را به انسان تقدیم کنند. ولی در واقع هدف آنها نابودی و فرستادن انسان به جهنم است. آنها می‌خواهند انسان را هلاک ساخته و او را از عیسی مسیح که محبت کننده حقیقی به جان انسان است دور کنند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب امثال پایان می‌یابد و اکنون به بررسی فصل 8 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 8. آن جوان اکنون تجربیات گوناگونی را داشته و با مدرسه حکمت و همچنین مدرسه حماقت آشنا شده و این اختیار را دارد که انتخاب کند. در این فصل حکمت دعوتنامه‌ای فوری را برای او می‌فرستد. اکنون این جوان در شرایطی قرار گرفته که مجبور است تصمیم بگیرد. زنگ مدرسه به زودی به صدا در خواهد آمد و او بایستی تحصیل خود را شروع کند. حکمت از آن جوان دعوت می کند. در امثال فصل 8 آیه 1 می خوانیم: آیا ندای حکمت را نمی شنوید؟ همانطوری که تا کنون دیده ایم به شیوه های گوناگون آن جوان فریفته شده بود که از مدرسه حکمت دوری کند. و باور کنید که انواع مکاتب و باورهای دروغین در خیابانها در تلاش هستند او را به سوی خود جذب کرده و اسیر خود سازند. قوم خدا نیز باید در اجتماع کار و فعالیتی انجام دهد. بسیار شکرگزار هستم که سازمانهای مسیحی خوبی نیز وجود دارند که در اجتماع و به خصوص در میان جوانان تلاش می کنند تا آنان را با حقیقت، یعنی عیسی مسیح و راه نجات بخش خدا برای بشر آشنا سازند. ایمانداران با شهادت دادن زندگی خود بسیاری را به سوی خداوند هدایت می کنند. فهم و حکمت بایستی صدای خود را در جامعه به گوش مردم برساند. در امثال فصل 8 آیه 2 الی 5 می خوانیم: حکمت دم دروازه شهر و سر چهارراه‌ها و جلوی در هر خانه‌ای ایستاده می‌گوید: ای انسان‌های جاهل و نادان، به ندای من گوش دهید و زیرکی و فهم کسب کنید. و این همان کاری است که ما از طریق برنامه‌های رادیویی انجام می‌دهیم. ما دعوتی را برای پیوستن به مدرسه حکمت بخش می‌کنیم. ما می‌خواهیم که شما در عیسی مسیح به نزد حکمت بیایید. عیسی مسیح برای ما حکمت می‌باشد. هر که به عیسی مسیح ایمان آورد، با حکمت آشنا شده و شخصی حکیم می‌شود. آیا حاضرید بپذیرید که شایستگی و لیاقت کافی را نداشته و اعتراف کنید که گناهکار هستید و در واقع مشکل درک و فهم ندارید؟ برای من جالب است که از بعضی افراد میشنوم که میگویند مشکل ما این است که کتاب مقدس را درک نمی کنیم. نمی توانیم آن را بفهمیم. جوانی به نزد من آمده و چنین گفت: ولی میدانید مشکل واقعی او چه بود؟ او مشکل گناه داشت و نمیخواست گناهش را ترک کند. تا کنون کشف کردم که اگر کسی مشکل گناه دارد و بخواهد با آن مشکل به نزد عیسی مسیح بیاید تا به او کمک کند، بسیار شگفت‌انگیز است که مشکلات درک و فهم نیز حل و برطرف می‌شوند. در امثال فصل 8 آیه 6 الی 8 می‌خوانیم: به من گوش دهید زیرا سخنان من گرانبهاست. من حقیقت و راستی را بیان می کنم و از ناراستی نفرت دارم. سخنان من برحق است و کسی را گمراه نمی کند. چه تصویر عالی را در اینجا می بینیم. افراد زیادی هستند که در مورد خطاها و مشکلات کتاب مقدس صحبت می کنند. کتاب های متفاوتی درباره اشتباهات کتاب مقدس نوشته شدند. من میپذیرم که برای یک شخص متفکر مشکلاتی در کتاب مقدس دیده میشوند. من در ابتدای تحصیلم با مشکلات زیادی در کتاب مقدس روبرو شدم و هنوز هم تعدادی مشکل دارم. اما مشکل واقعی در کلام خدا نیست، بلکه مشکل در فکر و قلب انسان است. خدا میگوید: من حقیقت و راستی را بیان میکنم. سخنان من برحق است و کسی را گمراه نمی کند. کلام خدا کلام حکمت است تا انسان را به سوی حقیقت هدایت کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.